شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پذیرفته که مذاکرات صلح در دوحه قطر به تأخیر مواجه شده. با عرض سلام دوباره، من مقیم نایب با همراهی میرحمد صافی میزبان این برنامه رادیو آزادی هستیم. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه موسیقی سرود و سخن اختصاص یافته، اما نخست از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیمتان می شود. سرخط خبرها. رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز کار پروژه های خط آهن آقینه و اندخوی، انتقال برق و فایبر نوری را افتتاح می کنند. پدر عبدالرؤوف، کودک 9 ساله اختطاف شده ترکمن، می گوید اگر حکومت پسرش را از دست اختطافچیان نجات ندهد، از طالبان کمک می خواهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در ویدیوی حمله مرگبار هفته گذشته بر کانگرس را محکوم کرده، اما درباره استیضاحش چیز نگفته است. تفصیل اخبار. قرار است رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز 3 پروژه مشترک را افتتاح کنند. پروژه اولی خط آهن میان آقینه و اندخوی است که کار آن تازه تکمیل شده و 2 پروژه دیگر انتقال برق و فایبر نوری می باشند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، از طریق ویدیو کانفرانس در مراسم افتتاح اشتراک و سخنرانی می کنند. وزیر خارجه ترکمنستان برای بحث روی افتتاح این پروژه ها 2 روز پیش از کابل بازدید کرد. در این اواخر خط آهن از ایران به هرات افغانستان نیز افتتاح شد که در مجموع 225 کیلومتر طول دارد. محمد حنیف اطمر، وزیر امور خارجه افغانستان، نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز داشت. آقای اطمر در ملاقات دیروز خود با اندرس وان برند، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، از تلاش‌های این اتحادیه به خاطر حمایت از ساختارهای دموکراتیک ستایش کرد. اعلامیه وزارت خارجه از قول سفیر اتحادیه اروپا گفت که آنها از وضعیت جاری در افغانستان آگاهی دارند و از اجماع منطقه‌ای و جهانی برای رسیدن به صلح در این کشور حمایت می‌کنند. قتل‌های هدفمند که در کابل و چندین شهر دیگر صورت گرفته، واکنش عامیان حقوق بشر و سازمان‌های مختلف را به دنبال داشته است. حکومت و نیروهای آمریکایی طالبان را مسئول این حملات می‌دانند، ولی طالبان این اتهام را رد کردند. پدر یک پسر 9 ساله که در بلخ اختطاف شده میگوید اگر حکومت به این قضیه توجه نکند، از طالبان خواهان کمک می شود. اختطافچیان در بدل رها ساختن عبدالرؤوف 1 میلیون دلار خواستند. محمد نبی، پدر وی، دیروز در بلخ به خبرنگاران گفت که حکومت چند نفر را بازداشت کرد، ولی سپس به ضمانت رها نمود. خانواده و اقارب این کودک از مدت به این سو پیش روی مقام ولایت بلخ خیمه تحسن برپا کردند. مقام ها گفتند که برای ردیابی و بازداشت اختطافچیان تلاش میکنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، دیشب در پیام ویدیویی حمله مرگبار هفته گذشته بر کانگرس را محکوم کرده، اما او از فیصله دیروز مجلس نمایندگان امریکا برای استیضاحش یاد نکرده است. دونالد ترامپ در حال این پیام را منتشر کرده که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، برای استیضاح او رایگیری کرد. رئیس جمهور امریکا در این ویدیو تاکید کرد: من با صراحت خشونت هایی که هفته گذشته شاهد آن بودیم را محکوم می کنم. او گفت خشونت و خرابکاری در کشور و در جنبش ما مطلقا جای ندارد. دونالد ترامپ اضافه کرد خشونت و آشوب با هر آنچی که او باور دارد و هر چی که جنبش آنها اعتقاد دارد مغایر است. ایالات متحده روز چهارشنبه دو نهاد ایرانی وابسته به آیت الله خامنه‌ای رهبر این کشور را تحریم کرد. وزارت خزانه امریکا گفت که حاکمان ایران با استفاده از این نهادها توانستند که یک نظام فاسد مالکیت بر بخش‌های وسیع اقتصاد را در دست داشته باشند. آستان قدس رضوی، ستاد فرمان امام و همچنان رئیسان و اعانه های مربوط آنها تحریم شدند. احمد مروی رئیس آستان قدس رضوی و محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در فهرست تحریم های امریکا اضافه شدند. دارایی های آنها در خاک امریکا ضبط می شود و امریکایی ها نمی توانند با آنها معامله کنند. هر کسی که با این افراد معامله داشته باشد با خطر تحریم از سوی امریکا روبرو خواهد شد. اعلامیه گفت که آستان قدس رضوی با ضبط کردن جایداد مخالفین رژیم و ایرانیان تبعیدی حقوق آنها و اقلیت‌های مذهبی را به گونه سیستماتیک نقض کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 11:06. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میپذیرد که روند گفتگوهای دوحه با تأخیر مواجه شده است. مسئولان این شورا میگویند که هیئت مذاکره کننده دولت از چندین روز به این سو مصروف بحث‌های داخلی بوده و کدام نشست با جانب طالبان نداشته است. از سوی دیگر آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که دولت افغانستان و طالبان منتظرند تا دیده شود که جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا بعد از مراسم تألیف چی سیاستی را در مورد افغانستان اختیار می‌کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید مذاکره کنندگان دولت و طالبان از 3 روز به این سو کدام نشسته با هم نداشتند. فریدون خزون سخنگوی این شورا اگرچه عوامل تأخیر در گفتگوها را مشخص نساخت ولی گفت که هیئت دولت مصروف بحث‌های داخلی میباشد. وی در صحبت شام چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که هیئت دولت روی ترتیب و توحید آجندایی که برای گفتگوهای بین الافغانی تهیه شده بحث و مشوره درونی دارد.
کار روی توحید و ترتیب آجندا آغاز شده، مجالس در این ارتباط برگزار گردیده، ما در حال حاضر سرگرم نشست های بین خود ما هستیم و طرف مقابل هم ممکن جلسات را میانشان برگزار کنند. هر زمانی که این بحث ها به پیشرفت گرایید و توحید شد، بعد به مردم افغانستان اعلام خواهد شد.
در این میان آژانس خبررسانی رویترز از قول منابع جانبین گزارش می‌دهد که طرفین گفتگوها را متوقف ساختند و منتظرند تا دیده شود که جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا چه پالیسی در مورد افغانستان اختیار می‌کند. قرار است بایدن روز چهارشنبه آینده مراسم تحلیف ادا کند. مذاکره کنندگان می‌خواهند مطمئن شوند که آیا وی جدول زمانی رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ درباره خارج ساختن نیروها از افغانستان را دنبال می‌کند یا نه. یک منبع دیپلماتیک در کابل که نخواست نامش ذکر شود بر روی طرز گفته است که آنها منتظر پالیسی رئیس جمهور آینده آمریکا اند. یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان نیست که نخواست نامش ذکر شود بر روی طرز گفته که منتظر پالیسی اداره جدید آمریکا اند تا دیده شود که تا چه حد به توافقنامه قطر متحد میماند. این عضو طالبان گفته که اگر آمریکایی ها به تعهدات خود در مورد خارج ساختن نیروها از افغانستان پایبند نمانند، طالبان به اقدامات جدی رو خواهند آورد و در مناطق کلیدی جنگ تندروان را بار دیگر مستقر خواهند ساخت. مرحله دوم گفتگوهای بین الافغانی اواخر هفته گذشته آغاز شد ولی هنوز صرف یک نشست مستقیم میان هیئت‌های جانبین صورت گرفته و گروه‌های تماس حداقل 2 جلسه با هم داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که 4 عضو طالبان بنا بر دلایل لوجستیکی هنوز دوباره به قطر نرفتند. برخی از اعضای هیئت دولت هم هنوز به دوحه برنگشتند. با آغاز مرحله دوم گفتگو برخی سیاسیون موضوع حکومت موقت را مطرح کردند، ولی اگر ریاست جمهوری در برابر این نظر سخت مخالفت نشان داد و سفارت امریکا در کابل نیز با واضح ساختن موضع گیری خود گفت که از حکومت موقت طرفداری نمی کند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت 11:11 حالا هم همکارم سلطان محمد سرور مرور دارد و روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای را درباره سخنان مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در مورد حضور جنگجویان شبکه القاعده در ایران به نشر رسانده است. در مقاله به نقل از مایک پومپیو آمده که ایران اکنون برای جنگجویان شبکه القاعده یک افغانستان جدید است. در مقاله می‌خوانیم که روابط میان شبکه القاعده و تهران در ارتباط به مبارزه با تروریسم مغلق‌تر از آنچه است که دیگران در مورد آن فکر می‌کنند. پومپیو این سخنان را در نشنل پرس کلاب در واشنگتن گفته است. او افزوده که القاعده و ایران در ارتباط با تروریسم و نفرت افغانی شرکای همند. پومپیو در این کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ نداد و نه هم کدام اسناد و شواهد ارائه کرد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مقاله از قول محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ارتباط به این ادعای وزیر خارجه آمریکا گفته که با کمال تأسف مایک پومپیو دوره کارش را با دروغ‌های جنگ افروزانه پایان می‌دهد. روزنامه گاردین هم در مقاله به همین موضوع پرداخته است. گاردین در این مقاله می‌نویسد که هدف مایک پومپیو ایجاد اختلاف میان تهران و اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن در رابطه با موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی میان قدرت‌های جهان و ایران است. در ادامه آمده که مشاوران جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هم به این موضوع باور دارند که اداره ترامپ کوشش می‌کند که برای اداره جدید آمریکا مشکلات ایجاد کند. دانیل بایمن، استاد پوهنتون جورج تاون و کارشناس مبارزه با تروریسم و گاردین گفته که القاعده در سالهای 1990 میلادی در افغانستان کمپ‌های آموزش نظامی داشته و فعالیت آن خیلی استراتژیک بود. اما به گفته وی سند و شواهد وجود ندارد که القاعده مانند افغانستان در ایران فعالیت داشته باشد. نشریه انفو مایگرینیت در مقاله درباره اخراج یک گروه 26 نفری افغانان مهاجر از جرمنی به کابل که درخواست پناهندگی آنها رد شده پرداخته است. این گروه چهارشنبه وارد کابل شد. در این مقاله می‌خوانیم که جرمنی اعزام افغانان مهاجر را از ماه گذشته به این سو از سر گرفته است. این پروسه به خاطر همگیری ویروس کرونا تعلیق شده بود. در مطلب آمده که این 35مین پرواز بازگشتی افغانان مهاجر به افغانستان از سال 2016 میلادی به این سو است.
ساعت 11:13 شو این بود گزارش های خبری این برنامه. شما میتونید که خبرها، گزارش ها و ویدیوهای جالب را در صفحه وبسایت ما هم بخونید و هم بشنوید، radioazadi.com. حالا برنامه سرود و سخن تقدیمتان میگردد.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی 100.5 علاقمندان برنامه سرود و